بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من هم مثل خیلی از شماها که دچار این بیماری هستید، شاید فرصتی بشه برای شما که من کمتر حرف بزنم. از این جهت به متن قرآن امشب نمی پردازم. چند تا از سوالاتی که از قدیم خیلی مانده بود، حالا من به ترتیب آمدم جلو، فکر کنم که توانسته باشم که سوالات رو، اگر کسی سوالی داده که البته چند تا سوال مونده برای بعد، اگر کسی هم سوالی داده که امشب توی اینها نیست، مال خیلی قبلتر تذکر بده، من ردیفشو بیارم جلوتر. عرض کنم که یک سوالی راجع به امانتداری و مفاهیم آن در قرآن پرسیدن. اینا بحث شده، مخصوصا یادم هست در خطبه های نماز جمعه در خصائص فرد که من صحبت میکردم، یکی از خصوصیت ها امانتداری بود که با آیات به اون پرداختیم. ولی باز هم سوال کردن که مثلا اهمیت اون نسبت به احکام دیگر، وظایف دیگر چطوریست. من فکر کنم که احکام اسلام در عرض یکدیگر قرار دارن، نه در طول. مثلا بگوییم نماز مهمتر است یا امانتداری، یا روزه مهمتر است یا نماز، یا حج مهمتر است یا زکات، اینا همه در عرض هستند، منتها هر کدام به نوبه خود و در جایگاه خود و به زمان و مکان خودش انجام میگیره و با خصوصیت هایی که داره، یه تفاوت هایی در خود حکم هست. امانت داری اونقدر مهم هست که شما در سوره شعرا که وصف انبیاء الهی است، در 5 آیه همه انبیاء خطاب به مردمانشون میگویند انی لکم رسول امین، من برای شما فرستاده ای امانت دارم، امین هستم. به جبریل گفته شده است رسول امین، و اونجایی که دختران شعیب از شعیب میخواهند که موسی را استخدام کنند، میگویند ان خیر من استأجرت لقوی امین، پدر بهترین کسی رو که میخواهی به کار بگیری کسی است که هم نیروی بدنی خوب داشته باشد و هم امانتدار باشد، لقوی امین. بنابراین این صفت بسیار مهمی است که انبیاء الهی خودشون رو به این صفت برای مردمشون وصف میکنند. آیاتی هم تأکید دارد بر این که کسانی که ایمان آوردند، خطاب به اهل ایمان، که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا به شما امر میکند که امانت ها رو به دست اهلش بسپارید. خب امانت در تفسیرها تماما تقریبا یک نوع معنا کردن که آنچه را که از طرف خدا در دست انسان هست امانت. وجود خود انسان از سر تا پا امانت. چرا میگویند خودکشی حرام است؟ و مثل این است که دیگری را کشته باشد. یعنی این همه امانت، عقل انسان، چشم انسان، دست و پای انسان، همه وجود انسان امانت و در این امانت نباید خیانت بشود. پس باید اون راهی رو که خدا برای سالم رساندن این امانت به جایگاه اصلی خودش تعیین کرده، اون راه و طریق پیموده بشود تا این امانت سالم برسد. خب اون راه رو انبیا تعیین میکنه. بعد تمام چیزهایی که در اختیار تمام آحاد بشر هست، اینها امانت. شما ببینید تمام اجزاء یک خانه، اجزاء یک اتومبیل، اجزاء یک شهر، اجزاء یک کشور تا اجزاء جهان همه در اختیار ماست. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چیزهایی که در آسمان ها و زمین مسخر شماست و در اختیار شماست، اینا همه امانت. چطور باید ازش استفاده بکنیم؟ آیا می توانیم و حق داریم به عنوان قدرت نمایی مثلا بمب اتم بسازیم؟ بله، این اورانیوم امانت در دست ما، استفاده خیلی خوب می توانیم ازش بکنیم. بله، اون حق رو داریم. آیا حق داریم معبر آدم ها تو یک شهر، معبر، پیاده رو، خیابان، نام معبرن، معابرن، اینا رو میتوانیم مسدود بکنیم؟ میتوانیم تخریب بکنیم؟ میتوانیم زباله توی آنها بریزیم؟ خب اینا چیزهاییست که ما خیلی بهش توجه نداریم که اصلا این امانته. اگر من حتی یک ته سیگار انداختم توی پیاده رو یا حتی جوب خیابون، میگم آب میبره، نه این خیانته. ما خیانت نمیدونیم، قرآن خیانت میدونه، همه مفسرین این تو تفسیر کردن، همه. حالا بعضی جاها ممکنه یک مفسری یه حرف دیگری زده باشه در بعضی آیات، این کلمه متفق القولن که امانت خیلی گسترده است. همینطوری که انسان حق ندارد و این کار نمی کنه که مثلا ته سیگار تو چشم خودش فرو کنه، یه اینجا جاشه میذارم اینجا، جوب آب هم همینه، هیچ فرق نمی کنه. اونم اتفاقا منظره، وقتی انسان نگاه میکنه باید از دیدنش لذت ببره تا برسه به کتاب الهی و هدایت الهی که امانت است. یک رسولی که رسول امین است می آید و این کتاب و این هدایت رو در اختیار ما میگذارد. ما به چه نحوی از اون برداشت میکنیم و بهره برداری میکنیم؟ باید به نحو صحیح و درست استفاده بکنیم. خب تا برسد به اموال مردم، سپرده های مردم، اون چیزهایی که مردم در اختیار ما میگذارن به عنوان امانت، اینا دیگه خیلی روشنه، اینا دیگه همه قبول داریم که اینا امانت. اینا باید به موقع خودش در زمان خودش مسترد بشه، برگردونده بشه با سلامت. حتی در بعضی از آراء فقهی میبینید که قرض الحسنه امانت، باید برگردونده بشه. یعنی ما فکر میکنیم که اگر فقط پول در اختیار کسی بگذاریم و بگیم فلان مدت بیار به ما پس بده، این قرض الحسنه است. نه، هر چیزی که شخص دیگری در اختیار ما بگذارد که باید پس بدیم، قرض داده و به نیکی قرض داده، قرض الحسنه است، به نیکی از سر خیرخواهی این کار کرده، نه باید برگرد. ببینید در اون آیه 58 سوره نساء که میگوید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بعد میگوید و اذا حکمتم ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به. وقتی داوری میکنید، پس حکم دادن یه امانت. یعنی الان این مرافعی که نزد قاضی مطرح است، این امانت، باید در ادا این امانت دقت بکنه. بعد میگوید نعم ما یعظکم، بهترین چیزی که شما رو به آن پند میدهد اینه. ادای امانت یکی از نشانه هاش این که در داوری انسان مراعات عدل رو بکنه. وقت این داوری، داوری فقط در محاکم نیست، اتفاقا داوری در محاکم نقطه پایانی حکومت و حکمه. داوری در ذهن به نظر من بالاترین نوع داوری است که انسان وقتی میخواهد در ذهنش نسبت به یکی حکم صادر بکنه و بگه این آدم خوبه یا بده، خائنه یا امینه، مفسد است یا مصلح است، طالح است یا صالح است، نه میخواد داوری بکنه تو ذهنش، خود حکم صادر بکنه. نمیتونه بگه کسی نمیفهمه یا نظر شخصی منه، نمیتونه بگه. این حتما باید مراعات عدالت رو در ذهن خودش بکنه. وقت ببینید جامعه چقدر واقعا ایدئال میشه. همین داوری در ذهن جلوی غیبت رو میگیره. غیبت حرف زدن یه رو داوریست داره میکنه، حکم داره صادر میکنه که آدم اینطوریه اونطوریه. این حتما باید به عدل باشه، به درستی از این صحبت، حتی اگر نقدش رو میکنه یا ازش نکوهش میکنه، بدیش رو میگه، این باید مبتنی بر عدالت باشه. بعد این میره تا برسه به دادگاه و دادگستری و قاضی، اون مرحله نهایی است. اولین گام در اجرای عدالت اینه. و وقتی اینطوری شد، انسان وقتی میخواد توی خانه‌ش هم حرف بزنه، مراعات عدالت رو باید بکنه. نمیتونه بگه اینا زن و بچه این منو هرچی میخوام میگم، داوری میکنن، نه، باید اون حکمی که میگوید صادر میکنه، تمام صحبتهای ما صدور حکمه. نمیدونم دقت کردید یا نه، صدور فتواست. وقتی میگیم آب بیاور، حکم صادر کردیم، بله، این باید عادلانه باشه و تمام شرایطش سنجیده بشه. آیا اصلا میتونه آب بیاره یا نه، توان جسمیشو داره یا نه، اصلا این باید بیاره، مستحق اینه یا کسی دیگری باید بیاره. در خیلی از خانه ها من این تجربه رو خب خیلی مشاهده کردم، بعضی بچه ها هستن در خانه ها بیشتر کار میکنن، یعنی حرف شنوی بیشتری از پدر مادر دارن، همه کارا به اونا گفته میشه، بقیه راحت میشن. این داوری به عدل نیست، این ادای امانت نیست. چقدر اصلا معجز انبیا در این نوع تربیت کردنه. وقت انسان به عظمت خودش پی میبره که واقعا خلیفت اللهه، انسان موجوده به قول ما علکی نیست، هر چه بخواد بگه، هر کاری بخواد بکنه، هر جایی بخواد بره، هر تو بخواد بشینه، هر تو بخواد بخوابه، نه، در جایگاه خدا نشسته. و مخصوصا ما که شیعه هستیم، یعنی صفت عدل را ذاتی باری تعالی می دانیم، حتما باید توجه داشته باشیم، حتما. یا در سوره انفال آیه 27 و 28، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. ببینید دقیقا میگه امانت چیه در دست شما، که شما به خدا و رسول خیانت نکنید، که اگر کردید در امانتهای خودتون خیانت کردید. پس امانتی که خدا و رسول ما دادن چیه؟ میگه این انسان در راستای تبعیت از این هدایت خودش رو برسونه به اوج کمال، برسونه به نقطه خلیفت اللهی. اگر نرسون خیانت کرده. خیلی ساده نیست، مهم هم نیست، پاداش و چیز در واقع عذاب دیدنش رو خودش میبینه. اونجایی که میگه ولا یعذب عذابه احد، کس دیگری که این رو عذاب نمی کنه، حتی خدا این رو عذاب نمی کنه، این میگه ولا یعذب عذابه احد، هیچ کس رو عذاب نمی کنه. پس عذاب از کجا آمده؟ از درون خودش، از عمل کرده خودشه. که فکر بکنیم حالا خدا در یه جایی نشسته و منتظر این بندگان خطاکاره که اونجا برسن و یه حالا ازتون انتقام میگیرن. نه، این با دستاورد خودش میره، بنابراین به خودش خیانت کرد، خودش خیانت کرد و این بدترین نوع خیانت. و هر انسانی که به خودش خیانت بکنه تمام بشریت خیانت کرده. این نیست که متوقف بشه، ادامه پیدا میکنه. و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. چرا انسان دست به خیانت میزنه؟ خیانت به خدا و رسول، به خاطر یا فرزند یا کسب مال. به این خاطر. خب ما رفتیم مثلا ازدواج کردیم، اینها برای این بچه ها که گناهی نکردن که، اینها باید آیندهشون تأمین بشه. خب راه های تأمین هم که بسته است، راه هایی که خدا گفته که چیزی گیرمون نمیاد، بنابراین بزن به پهناش، ببین باید اینا تأمین بشن. ما که از دنیا میریم، ببین اصلا اصطلاح روزا کسی نیست که این حرف نزنه. خواهیم از دنیا بریم، به هر حال یه چیزی پولا پلی باید دست این بچه ها باشه. اصلا قرآن خلافشو داره میگه. قرآن میگه نقطه آغازین افتراق بین خیانت و امانت این ذهنیته که انسان مال میخواهد و مال را برای اولاد میخواهد. و ان الله عنده اجر عظیم، پاداش بزرگ دست خداست. اصلا نگاهتون به اونجا باشه، از او بخواهید. اینا آزمونه، اینا پیش میاد. بله، آدم نگاه میکنه بچه خودش زندگیش میخواد، خب از کجا باید به دست بیاره؟ تو برو به سمت خدا. اگر خدا را برتر از همه این چیزها دانستی، در امانت خیانت نکردی. در دو جا در وصف مؤمنان میگوید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. یکی آیه هشتم سوره مؤمنون است، سوره 23، و یکی آیه 32 سوره معارج آخرای قرآن، که در وصف مؤمنان. حالا فرصت نیست، یعنی حال منم مساعد نیست، شما ببینید اصلا این دو مقوله آیاتی که این دوتا آیه توش قرار گرفته، هم در سوره معارج از چند آیه قبلش بخونید تا اونجایی که این توش هست که وصف مؤمن ها چیست، از جمله این. حالا باز اگر فرصت شد خودم چند آیهش رو براتون میخونم، یعنی اگه همه سوال ها رو جواب دادم و فرصتی باز باقی مانده باشد برمیگردم. ولی توصیه میکنم خودتون همین امشب برید و ببینید که کجا قرار گرفته. هم سوره مؤمنون که اول شروع میکنه و از لغو اعراض میکنن، خودم نماز اقامه میکنن، چه میکنن، فلان میکنن، اون وقت در امانت و پیمانشون مراعات کنند هستن، مراعات عهد و پیمان. این دوتا اصلا با هم توامانه، از هم جدا نمیشه. یعنی اگر کسی پیمان بسته باشد، اون پیمان اصلی یا میثاق رو تو سوره بقره من بهش پرداختم، توضیح دادم، اون پیمان فطری است که انسان هر چقدر هم کوشش بکنه نمیتواند وجود خدا رو از درون خودش منفک بکنه، یعنی آخرش آزارش میده. هر چی بگه من خدا رو قبول ندارم، عالم خدا نداره، بریم خوش باشیم، همین دنیاست، اگر 5 سال 10 سال 20 سال هم اینطوری باشه، 1 ثانیه ممکنه اتفاق بیفته که این فکر آزارش بده که این خدا پس چی؟ راستی نکنه عالم یه خدایی داشته باشه. این فطریست، این پیمانه. و چون این پیمان در همه انسان‌ها هست، خداوند این رو در مؤمنان به اوج کمال میرسونه. میگه مؤمن کسی است که در این پیمان که اون وقت میره کش پیدا میکنه در همه پیمانهایی که در دنیا میبنده و امضا میکنه، همه اونا رو شامل میشه. اون وقت ببینید چقدر ما از این کوچک کوچک پیمان شکنی میکنیم تا بالا. مثلا شما تو همین ایستگاه های اتوبوس، من مثال میزنم، مثال های خیلی جزئی و معمولی، توی این گیشه های بلیط فروشی یه کارت زده که از این ایستگاه هر 4 دقیقه یک بار یک اتوبوس حرکت میکنه یا عبور میکنه. شما 3 ربع ساعت 1 ساعت اون ایستگاه نمیاد. خب وقت خود من خیلی توی این ایستگاه، و وقتی هم نامه می نویسیم یا تلفنی خب صحبت می کنیم، بعضی از مسئولان رو که می شناسیم صحبت می کنیم، یه عذرهایی دارن به هر حال. خب پس شما ننویسید، شما بنویسید در نیم ساعت یک اتوبوس عبور می کنه تا به پیمان. این عهده، این عهده، این پیمان شکنی است، این عذاب داره، این گناه کبیره است. چرا ما اینطوریم؟ این اصلا چرا این دید رو به قرآن و چی پیدا کردیم؟ اصلا هیچیه مثل این که، اصلا مثل که ما مسلمان نیستیم. مسلمانی واقعا به چیه؟ در چی میبینیم مسلمانی رو؟ چطور که باشیم و عمل کنیم مسلمانی؟ اصلا عمل جز ایمان هست یا نیست؟ هیچ فکر نمی کنیم. 3 تا حدیث هم براتون من معنا بکنم. 2 تاش از حضرت صادق هست و یکی از امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین از پیامبر نقل میکنه، میفرماید که وقتی پیامبر در بستر بیماری بود که منتهی به وفات او شد، این عبارت رو به من گفت، از 3 بار تکرار کرد، گفت یا ابوالحسن. خب کنیه میدانید در زبان عربی لفظ بسیار محترمان است، و همین که امروز هم همینطوره، یه کسی ازدواج کرد میگوین که یه اسمی بگو که ما به تو بگیم ابو، ابو فلان. حالا بچه دار نیست دیگه، حال ازدواج کرده باید ابو فلان باشه، میخوان احترام بهش بذارن. بعد اینم باید پسر باشه، البته این خیلی هنوز در عرب خیلی قوی است که برای پسر خیلی ارزش قائلن، و برای دختر که به دنیا بیاد خیلی ناراحت میشن هنوز، و خب در شیعه خیلی کم شده، مثلا سالهای اخیر در جامعه ما این رشد پیدا کرده، این نگرش تساوی بین دختر و پسر خوبه. در هر حال خود من در لبنان این رو شکستم، گفتم ما بچه دار نبودیم، گفتم به من بگید ابو مریم، گفتم نمیشه، گفتم شما بگید تو نیست، مگه مریم اسمش تو قرآن نیست، بگید ابو مریم. اتفاقا بچه اول ما دختر شد، بل اجبار چون گفته بودیم بگیم ابو مریم دیگه اسمش شد مریم، و دیدم خب میشه، اشکال نداره که حالا حتما ابو پسر نباید باشه. حالا اینجا پیامبر احترام میگذاره به امیرالمؤمنین، میفرماید یا ابوالحسن اداء الامانت الى البر والفاجر فيما جل وقل حتى الخيط والمخيط. هیچ رهبری، رئیس جمهوری، فیلسوفی تا این حد نکات دقیق برقراری عدالت در جامعه رو بهش توجه نداشته، هیچ کس. چرا اینه به علی میگه به بقیه نمیگه؟ برای این که از علی این انتظار میرود که چنین عدالتی رو برقرار بکنه. میگوید اداء امانت به آدم نیکوکار یا بدکار، نیکوکار یا بدکار باید بهش برگردونده بشه امانت. یعنی اگر تو حاکم شدی و حق با یک آدم فاسد بود، نمیتوانی بگویی ای علی که چون این فاسد است و مکتب من را قبول ندارد یا به مکتب من لطمه زده است، امانتشو بهش نمیدم. نمیتونیم. و امانتش چیه؟ اینه که به حق برش داوری بکن. یعنی از تمام امکاناتی که یک جامعه دارد یه آدم باید استفاده بکنه که دست تو ها. تو میشی رئیس؟ بله. بیمارستان دست توست، معاش دست توست، حقوق دست توست، بیت المال دست توست. نمیتونی از فاجر حقوقش رو قطع بکنی، باید هدایتش بکنی. یه امانتی در دست تو بهش بده. ببینی تا کجا پیامبر نگاه میکنه. با این دید وقتی وارد مکه میشود که ابو سفیان رو ببخشید، همه رو ببخشید. والیوم لا اقول لکم الا ما قال یوسف لاخوته لا تسریب علیکم الیوم. امروز من هیچی به شما نمیگم جز آنچه که یوسف به برادرش گفت. هیچ گناهی بر شما نیست، برید. هیچ گرفتگی و راهبندانی بر شما نیست، آزادید. با این دید میره که اداء امانت به بر و فاجر داده بشه. اینو ما نداریم. من بارها مخصوصا شاید این مثال چیز واقعی رو براتون گفته باشم، در روستا بارها شده کشاورزا میان پیش من، کشاورزایی که مثلا زمین از دیگران پیششونه، هنوز رابطه مثلا چی دارن، مثلا الان هم هست، شما یه باقی دارید مثلا میدید به یه نفر آبیاری میکنه، خب کارگره، پول میگیره. یه میگه اگر این کسی که باقش دست ما هست حقوق ما را ادا نکرده باشد، ما میتوانیم به جای اون از میوش ببریم یا از حاصلش ببریم؟ نه، تو باید کوشش بکنی حقت رو بگیری و این مال اون رو باید تماما بهش بدی. خب این نیست. این اندیشه اینه که حالا که اون نداد منم از مالش برمیدارم، و پیامبر خلافش رو داره میفرماد. اینم به امیرالمؤمنین. بعد میگوید فی ما جل و قل، چه زیاد باشه چه کم، حتی الخیط و المخیط، حتی نخ و سوزن. اندازه یه نخ یه سوزن باید بدیم. برگردیم واقعا به خودمون و ببینیم که ما چطور قیامت میخواییم دور پیامبر رو بگیریم و بگوییم که ما امت تو هستیم. با همین یه حدیث میگه این یکی رو چکارش کردید؟ حتی الخیط و المخیط رو چکار کردید؟ اون حدیث رو بارها براتون خوندم از پیامبر که میفرماید، این توی کتاب حجیت زن، زن فقیه هست اونجا، که پیامبر میگه من سر حوض کوثر نشستم و میبینم که اصحاب من رو دارن به من نزدیک میکنن، خوشحال میشم، یا خب اصحاب رو آوردن. بعد یه دفعه میبینم اختل جومندونی، یه دفعه میبینم که ور پریدن، پیداشون نیست. میگم ربه ربه اصیحابی اصیحابی، تازه اصیحاب مسقر اصحاب، این خیلی خودمونی و دوست داشتنی. پروردگار من، اصحابک های من کجا رفتن؟ انک لا تعلم ما فعلوا من بعدک، ای پیامبر تو نمیدانی که بعد از تو چه خیانت ها کردند. که ساده نیست. اهل ایمان نباید اینطوری به سادگی با قیامت و هدایت و خدا و اینها برخورد بکنن. یه مقداری در واقع خودمون رو جمع و جور کنیم، خودمون رو بگیریم. حدیث بعد، حسین بن ابوالعلا که یکی از راویان بسیار خوب و از اصحاب حضرت صادق هست، روایت میکنه از حضرت صادق که فرمود ان الله تعالی لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر. خدای تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگر با دو خصوصیت، یکی راست گفتاری و یکی اداء امانت به نیکوکار و بدکار. حقوقشون رو تضییع نمیکنن. و دقیقاً همین چیزی که امروز میگن حقوق شهروندی، همین همینا. مثلا اگر حقوق شهروندی اینا، یک کسی دین ما رو قبول نداره، تو جامعه امام هست، این مشروب خورده یا میخوره، حالا مریض شد، رفت دکتر، این دکتر مسلمان بسیار عالی است، میتونه بگه من تو رو مداوا نمی کنم چون تو شراب خوری؟ نه، به عنوان یک انسان باش برخورد میکنم. اینا ادای امانت. و اتفاقا چیزی رو که همه مفسران نوشتن همین مسئله است که علم طبابت امانت است در دست طبیب و باید به طور عادلانه نسبت به همه بیمارانش این علم رو به عنوان امانت ادا بکنه. حالا برید تفسیرها رو ببینید. ما باید خیلی ما متاسف باشیم که مسلمان ها بی اطلاع و یه دم شاید مطلع باشن. حال من عرض کردم خدمتون، میارن اخبار ماهواره ها رو، حال در داخل هم بعضی ها، چون که در دین اصلا حقوق شهروندی مطرح نیست، یعنی کسی دیندار شد حقوق شهروندی نداره، جامعه دینی نمیتواند حقوق شهروندی رو ادا بکنه. پس این چیه که پیامبری را نفرستاده است مگر به صدق حدیث و ادای امانت به بر و فاجر؟ تفاوت نمیذاره. حدیث آخری سومین، اسحاق ابن عمار که باز از اصحاب حضرت صادق و خیلی هم مشهوره در روایت از حضرت صادق، لا تنظرو، خیلی ناراحت نشید، امام صادق داره میگه لا تنظرو الى طول رکوع الرجل و سجوده، به طولانی بودن رکوع و سجود شخص نگاه نکنید. این رجل هم یکی از مواردی است که ما استناد میکنیم بهش در این که رجل و رجال در متن قانون ما، قوانین مدنی و اساسی ما به معنای شخصه، یعنی زن و مرد، نه معنای این که میگن مثلا رئیس جمهور باید از رجال فلان و فلان باشه، زنها رو هم شامل میشه. برای این که رجل در متن عربی غالبا به شخص اطلاق شده و زنها رو هم شامل میشه، یعنی اگر اینجا امام صادق گفته باشد که نگاه نکنید به طول رکوع مرد و سجودش، پس زنها طور نیست، اگه گول اونها رو میشه بخورید، اگه اونها مثلا رکوعشون طولانی بود یا سجودشون، اونها طور نیست. شخص رجل یعنی شخص، نگاه نکنید به طولانی بودن رکوع و سجودش، فإن ذلك شيء اعتاده، یه چیزیش که چیزیه که به آن عادت کرده، عادته، مبادا نماز ما از روی عادت باشه. این که میگویند برای هر نماز نیت لازمه، برای اینکه منفصل از نماز قبلی باید انسان بداند و تصمیم بگیره که میخواد چه کار بکنه. از کجا عادته؟ واقعا مردم شناسی هم خیلی قوی بوده ها. فلو ترکهو لستو حشل زالک، زیرا اگر این کار رو ترک بکنه وحشت میگیردش، اوه نمازمونم نخونده ما، بدویم، نشانه عادته. ولکنم ذرو الى صدق حدیثه و اداء امانته، میخواد آدم بشناسید، از اینجا بشناسید نه از نمازش، راستی گفتار و اداء امانت. اون وقت وقتی من یا امثال من بگویند که شیعیان بیایید امام ها رو تو این کلمات بشناسید، امام ها نیازی به گریه و زاری و مصیبت ندارن، مصیبتشون اینه که این حرفا رو زده باشن و ما لگد کوب کنیم. وقت میگن شما ولایت ندارید، نمیدونیم حالا چه کارش باید بکنیم. این چطوری باید حرف بزنیم، امامو چطوری باید بشناسیم و بشناسانیم. بعد میرن کتاب میارن که ببینید علما از کجا تا کجا گفتن، مثلا از چه زمانی تا چه زمانی گفتن که بله قمه بزنید، سینه بزنید، زنجیر بزنید، اینا خوبه. کسی نمیگه بده، بکنید، اما در قبالش اینا رو هم داشته باشید. اما اگر آمدید سر اینها، مطمئنم من که اونها رو ترک میکنید، چون اصلا یه تفکر دیگری در انسان پدید میاد. خب فکر کنم که حداقل تو این جلسه اگر کسی یه ذره فکر میکرد یا نمیدونست که امانت چی هست، این رو دیگه حتما از همین حالا تصمیم میگیره که امانت رو در همه زمینه ها اجرا بکنه. پرسیدن که فقوت دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین، آیه شو نوشتن 25 چی انعام در حالی که 45. گفتن معنای این چیست؟ خداوند در چند آیه دیگر که حالا من اشاره میکنم میگوید که کسانی که ظلم بکنن یا آیات ما رو تکذیب بکنن یا کافر باشن نسبت به آیات ما، اینها پشتشون قطعه. یعنی همه این کارها رو که شما در نظامهای اجتماعی و سیاسی و حکومتی گذشته و حال ببینید انجام میگیرد برای دوام. ببینید حکومتها مخالفان خودشون رو سرکوب میکنن، یعنی اینا با این دولت مخالفن. مثلا بوش میگوید که نظام آمریکا یک نظامی است دموکراتیک و مدافع دموکراسی، بنابراین کشورهای استبدادی اساساً پرورش دهنده تروریسم هستند و این تروریسم مخل به امنیت ما هست که پیشگام دموکراسی هستیم، بنابراین باید حکومت‌های استبدادی رو از روی زمین جمع کنیم تا تروریسم که خطر برای ما هست جمع بشه. چون اگر همه جا دموکراسی باشه دیگه ترور معنا و مفهومی نداره. حالا این تز اونهاست. در هر حال ببینید اینو مخالفن، مخالف ما هستن. باید برشون داره. قرآن هر نوع ظلمی را که بشود اسم اون رو تجاوز به حقوق دیگران گذاشت، این را بی پشت می داند. یعنی اگر این ظلم را می کند که دوام پیدا بکنه، میگه نه این مقطوعه، به جایی نمی رسه. و ای کاش اگر از طریق قرآن هم نبود، از طریق تاریخ و صحنه های تاریخی قدرتمندان و زورمداران دنیا به پشت سرشون نگاه میکردن که ببینن همه مقطوع شدن، هیچ کس تا حالا دوام پیدا نکرده جز انبیا. انبیا مقطوع نیستن، همه انبیا امروز طرفدار دارن، پیرو دارن، آزادن. یعنی واقعاً هیچ نوع نگرشی جز نگرش انبیا، حتی خرافیش هم آزادی رو که پیروانشون دارن در دنیا ندارن. شما در متن قانون اساسی ما هم آمده که پیروان ادیان رسمی آزاده. چرا؟ برای اینکه اساس حرکت انبیا مبتنی بر ظلم و حکومت داری و حکومت سازی و سیاست مداری نبوده است، بر اساس تربیت جوامع بشری بوده. تربیت نیازمند ظلم نیست، نیازمند ابلاغ و تبلیغ. میگه بعد هر که خواست میپذیره، هر که نخواست نمیپذیره. اگر وادار کرد کسی را که بپذیرد بهش ظلم کرده. این نوع از ظلم مقطوعه و و چون انبیا نکردن مقطوع نشدن. حالا به آیات نگاه بکنه. خود این آیه مجهوله، میگوید پس پشت سر عقبه قوم ستمگران مقطوع شده است، عقبه نداره. و الحمدلله رب العالمین، حمد خدای را و سپاس خدای را که ستمگران پشت و عقبه ندارند. اعراف آیه 72 و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا و ما کانوا مؤمنین. اینجا خدا میفرماید که ما قطع کردیم عقبه و پشت سره کسانی رو که آیات ما رو تکذیب کردند، دروغ پنداشتند و مؤمن نبودند به آیات ما. حالا آیات الهی که همین کتاب است و آیات کون که در بیرون انسان میبینه. همطور که عرض کردم به تاریخ نگاه بکنی، تاریخ یکی از آیات الهی است. به همین جهت هم قصص انبیا رو خود قرآن میاره که یکی از مباحث لایتغیر جوامع بشری تاریخه. یعنی یک نوع عمل ثابت هر وقت با همون شرایط و مشخصات متحقق بشود در میان جوامع بشری همون آثار رو داره. این سنت عوض نمیشه. یعنی نمیشود یک وقتی یک حکومتی دائر بشود و این حکومت عادل باشه و این تا عدالتش هست کش پیدا بکنه و بعد این حکومت مثلا مسلمان نباشه، مسیحی باشه، و بعد یک حکومتی دائر بشود و این مسلمان باشه، مثل بنی امیه، بنی عباس. بنی عباس که اصلا عموزادگان امام ها هستند و با این ادعا آمدن که ما میخوایم حق شما رو از بنی امیه بگیریم. اسمشون هم خیلی خیشان، فرزندان عباس، عموی پیامبر، یکی از مجاهدان و مدافعان پیامبر بود، کم نبود. و این حکومت به نام دین تشکیل بشه و این ظلم بکنه، این مقطوعه. چرا؟ چون آیات الهی رو تکذیب کرده. این اسم رهایی بخش نیست، اون عملی که رهایی بخشه، اون عملی که ادامه پیدا میکنه، نه اسم. بنابراین چون ظلم اساساً بی ریشه است، یعنی کلمه خبیث است، و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. شجره خبیثه است، اصلا پایدار نیست روی زمین. حالا شما نمیدونم توی صحرا بودید که طوفان میاد، گردباد میاد، این بوته ها رو میکنه، حتی بوته های گون که ریشش اینقدر از زمین میکنه، اما یه درخت یک ساله رو نمیتونه بکنه، چون اون کلمه طیبه است، اون شجره خبیثه است. یعنی چون بار نداره، میوه نداره، ریشم نداره، کوچکترین حرکتی او رو سرنگون میکنه. از این جهت میگوید و قطعنا، ما بریدیم. ما کی هستیم؟ ما خداوند و جنود خداوند، یعنی انسانهای مؤمن، یعنی اونها وظیفه دارن این کار بکنن. ما میبریم، ما قطع میکنیم، یعنی همون که پیروی نکنن، تبعیت نکنن از ستمگران، این میشه جزء جنود الهی، چون خدا نخواسته این رو. آیه 7 سوره انفال و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. خدا اصلا اراده کرده، یعنی اراده خداوند یه اراده مشروط داره، خداوند یک اراده نامشروط. در جایی که خداوند بخواهد نعمت به کسی بدهد، این قابلیت قابل شرطه. این اگر تو میخواهی از این نعمت هدایت بهره مند بشی، باید قبولش بکنی، باید در آغوشش بگیری. اما یه اراده نامشروطه، یعنی در نظام عالم این سنت است که خداوند اصلا خواسته که حق از طریق کلمات خدا که کلمات طیبه است متحقق بشه و شکل بگیره، و خدا خواسته است که پشت کافران قطع بشن. این اگر کسی به آیات الهی کفر ورزید بداند که پشت نداره، هر چه کوشش بکنه، هر چه مال جمع بکنه، هر چه قدرت جمع بکنه، این سرانجام نابود میشه، پشت نداره، دوام نداره. آیه 66 سوره هجر: و قضینا الیه ذالک الامر ان الدابر هؤلاء مقطوع مصبحین. ما اصلا فرمان رانده ایم، قضاء الهی است، این جز سنت های لا یتغیر است. این امر، ببینید ذالک الامر، این امر و فرمان را ما به اجرا در آورده ایم که پشت اینها در بامدادان مقطوع است. یعنی وقتی نور هدایت در دل افراد جامعه تابید، دیگه ستم در میان آنها رسوخ نمی کنه، گفت در میان آنها رسوخ نمی کنه، دیگه هیچ پلیدی و پستی و رزالتی در میان آنها شکل نمی گیره. اینجا صبح ها، یعنی شما به صبح برسید، حرکت بکنید و تا صبح دوام بیاورید، و عصر به اهلک به قطع من اللیل، خاندان خودت رو شبانگاه به حرکت در بیاور، و تا بامدادان برو و حتی پشت سرت رو نگاه نکن، برو که تداوم حرکت تا رسیدن به نور. اونجا که رسیدی دیگه خیالت راحته، همه چیز روشن. اگر که فرصت باشه، یک سوالی پرسیدن بهترین تفسیر عرفانی چیست؟ ببین اینا رو شما تفکیک نکنید، اصلا عرفان چیه، تصوف چیه، حکمت چیه، حالا این مباحثی داره، ولی من نمیدونم اصلا تفسیر، فرق تفسیر عرفانی با غیر عرفانی. قرآن یک متشابهاتی داره که بعضی از حکمای ما روی مقولات معرفت شناسی بردن اینها رو، چون روی معرفت شناسی رفته عنوان عرفان بهش داده شده. حالا بخشی از اون آیات رو مثلا شما می توانید در مثنوی ببینید، در تفسیر ملا صدرا ببینید، حتی در اشعار حافظ ببینید، در اشعار حتی نظامی ببینید. اینها اشاراتی دارن به این گونه از آیات، بنابراین یک جا ما نمیتوانیم بگم که این تفسیر مثلا عرفانی است، یا یعنی اصلا ضرورت هم نداره که ما دنبال چنین تفسیری باشیم. متشکرم. دو سوال دیگه هم آماده کرده بودم جواب بدم که متاسفانه فرصت نشد. جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله.